بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 526، سطر اول. المبحث السابع فی الجنس السابع علی ما قال السابع الملک و یقال له الجدب و له ایزن. وارد هفتمین عارض از نه قسم عارض میشیم، از نه قسم عرض میشیم. وارد هفتمین قسم عرض از نه قسم عرض میشیم که عبارت از ملکه و به دو نام دیگه هم نامیده میشه، یکی جده یکی له. سه تا نام داره: جده، له، ملک. قبل از اینکه من به این بحث بپردازم، از جلسه گذشته عبارتی باقی مونده که من احتمال میدم اون عبارت رو خوب توضیح ندادم، اون رو تکمیلش میکنم بعد به بحث در ملک میپردازم. میشه صفحه قبل، یعنی صفحه 525، سطر هفتم، تا دهم یا تا نهم، سه خط یا چهار خط احتیاج به توضیح مجدد داریم که من این توضیح مجدد رو شروع میکنم. از قد یسار من احد هما الی الاخر قلیلن قلیلن و یکون المسیران متضاده. از اینجا میخوام شروع کنم به توضیح. ابن سینا در جملات قبل بین دو تا عین مزاده درست کرد، یکی کون فی المکان الذی عند المحیط، یکی کون فی المکان الذی عند المرکز. بین این دوتا کن که دوتا اینن تضاد درست بیان کرد. شرایط تضاد رو هم گفت همه موجودن. حالا از قد یسار من احد هما الی آخر قلیلن قلیلن، گفته این تعلیل برای کیه؟ آخرین جمله‌ای که ایشون گفت این بود و بینهما غایت الخلاف. حالا میگه از قد یسار من احد هما الی آخر قلیلن قلیلن. من این اینطور معنی کردم که از اون کن تا این کن با حرکت انتقال حاصل می شود، دفعتا انتقال حاصل نمی شود. این معنی درستی بود، معنی خوبی بود، اما کافی نبود. ایشون می خواد در عین این که حرکت رو درست کنه، بین این دو تا کن غایت الخلاف هم درست کنه. من توضیحی ندادم که غایت الخلاف روشن بشه. ببینید، ما از فرض کنید سواد به سمت بیاض قلیلن قلیلن میاییم. البته این مثال دیگر ایست غیر از بحث منافی. با ما بحث منافی تضاد بین دو تا عینه. من الان تضاد بین دو تا کیف دارم مثال میزنم تا مطلب روشن بشه. شما وقتی جسم رو از سواد به بیاض میاری، این وسط قلیلن قلیلن این سواد میشه بیاض تا آخر سر بشه بیاض، یا این بیاض قلیلن قلیلن کدر میشه تا بشه سواد. تو هر مرحله ای حد متوسط پیدا میکنی. این که میگیم قلیلن قلیلن یعنی حد متوسط پیدا کردن. از بیاض که میام به سمت سواد، یه دفعه سواد درست میشه. قلیلن قلیلن میام، یعنی یه خود این بیاض کدر میشه، دوباره کدرتر میشه، تا آخر سر میاد دیگه سیاه میشه. این حالاتی که قلیلن قلیلن و درجتاً درجتاً پیدا میکنه، این حالات متوسطه. اینی که این طرف متوسط قرار گرفته اونی که اون طرف متوسط قرار گرفته بینشون قایت الخلافه، ولی بین یک طرف و این متوسطاتی که قایت الخلاف نیست. اصلا در جایی که ما میخوام قایت الخلاف درست کنیم، متوسطا رو درست میکنیم، این دوتایی که قایت الخلافن دو طرف این متوسطا میذاریم. اصلا قانون قایت الخلاف درست شدن اینه دیگه. همین وضع اینجا هست، دو تا کون هستن، یکی اندر محیطه که اندر مرکز. ما از اگر بخوام منتقل بشیم از یکی به دیگری باید قلیلن منتقل بشیم، باید قلیلن منتقل بشیم، یعنی مراتب وسطی رو طی بکنیم. طی مراتب وسط نشون میده که ما متوسطات داریم و دو طرف متوسطات هم داریم. دو طرف متوسطات بینشون قایت الخلاف. پس این تعبیر ایشون برای بیان قایت الخلافه که من در جلسه گذشته توضیح ندادم. حالا عبارت ببینید، از قد یسار یعنی ینتقل من احد هما الی الاخر، از یکی از این دو کون به دیگری منتقل میشیم، اما قلیلن نه دفعتن. یعنی مراتب وسطی هم داریم که این مراتب وسطی متوسطات ما هستند و این دو تا کونی که گفتیم دو طرف این متوسطا قرار دارن. چون دو طرف متوسطا قرار دارن پس بینشون قایت الخلافه. وقتی میگه و یکون المسیران متضاده، مسیران یعنی چی؟ من احتمال میدم یه مبدا و منتهایی در جلسه گذشته گفتم، اون درست نبود. مسیران یعنی اون دوتایی که به هم منتقل میشن. مثلا در مثال سواد و بیاض، خود سواد و بیاض اون وسطی ها رو کار نداریم، اون دوتایی که به هم منتقل میشن گفتیم از احد ما یسار و الال آخر، اون اولی میشه مسیر، مسیر وسط، دومی میشه مسیر اون الگ. از اون بر بیایید اون سیاهی میشه مسیر، سفیدی میشه مسیر اون الهی. پس مسیر و مسیر اون الهی داریم، با سات و با سین نمیگم، مسیر و مسیر اون الهی یعنی منتقل و منتقل اون الهی. این دوتا متضادند، یعنی این وسطی ها متضاد نیستند، اون منتقل و منتقل اون الهی که دو طرف قرار گرفتن اونا متضادند و یکون مسیران متضاده.
این محیط مرکز کنسان،
بله، اونی که این در محیط و اونی که این در مرکزه، کون این در محیط و کون این در مرکز اینا متضاد دانند. خب دقت میکنید که این عبارت در سوزشتن معنا شد، منطقه الان داریم با تفصیل بیشتری معنا شد و من ناقص خونده بودم اون قسمت رو، توضیح نداده بودم ولی غلط نگفته بودم، همه مطالبی بوده بودم درست بود، توضیح نداده بودم. و یکون هناک عینون و عیونون، فرق بین این دو رو مثلا نگفته در جلسه گذشته. و یکون هناک عینون و عیونون، ملاحظه کنید از خارج توضیح بدن، بین اون کون اندر محیط و کون اندر مرکز یه دونه عین وسط داره، یه دونه عین وسط یعنی درست وسط قرار داره. و چندین عین داریم که وسط نیستن، بینند، فرق بین وسط و بین، بین دو چیز یعنی بین دو امر، ممکن نقطه وسط رو انتخاب کنید، ممکن نقطه های دیگر رو انتخاب کنید، همه رو میگیم بین، بین این دو تا هستن. اما اونی که بین نیست که با این یکی فاصلش و با این دیگری فاصلش مساویه، با هر دو فاصلش مساویه، اونو میگیم وسط. اون بینی که فاصلش با دو طرف مساویه میگیم وسط و به طور مطلق رو میگیم بین. حالا عینی در وسط قرار گرفته، عیونی در بین قرار گرفته. عیونی که در بینند، بعضی هاشون که این طرف وسطن به اون طرف نزدیکن، مثلا اونهایی که وسط به بالا هستند، به محیط نزدیکند. اون عیونی که وسط به پایین هستند به مرکز نزدیکند. پس ما یه عین وسط داریم و دو تا عیون داریم، یکی عیونی که به بالا نزدیکن، به محیط نزدیکن، یکی عیونی که به مرکز نزدیکن. چرا ایشون اون وسطی رو مطرح کرد؟ میتونست اصلا بگه عیونی داریم، بعضیشون به بالایی نزدیکن، بعضی پایین. این وسط رو مطرح کرد تا فاصله بندازه بین اون محیط، بین کون علل محیط و کون علل مرکز، فاصله بندازه تا بتونه دو تا بخش کنه، یه بخش رو بگه نزدیک به بالاست، یه بخش رو بگه نزدیک پایینه. یعنی خواست دو تقسیم مساوی درست کنه، بعد بگه اونی که تو این قسم واقعا به بالا نزدیکن، اونی که به این قسم واقعا به پایین نزدیکن. ولی در وقتی که میخواد اون رو بشموره اینطوری نمیشموره که اینا به بالا نزدیکن، اینا به پایین نزدیکن. از بالا میاد پایین، از بالا میاد پایین، میگه که اینا در این مسیری که من آمدم هر کدوم زودتر رسیدم به بالا نزدیکتره، هر کدوم دیرتر رسیدم به بالا دورتره. اینطوری میگه. این قسمت رو که تموم میکنه میاد تو قسمت پایینی. تو قسمت پایینی نمیگه هر چی که از وسط دور شدم به پایین نزدیک میشه، میگه از پایین که شروع کردم، از پایین میاد وسط، از بالا آمد وسط، حالا از پایین میاد وسط. میگه هر چی که از پایین دور بشم به عینی میرسم که فاصلش با پایین بیشتره. عبارتش اینه که از بالا میام پایین، ولی وقتی از پایین خواستم برم به خلاف میرم. یعنی اونطور نیست که همونطور که از بالا آمدم تا وسط به همون امتداد از وسط بیام تا پایین، بلکه این دفعه به خلاف میرم. یعنی تا حالا پایین میامدم، حالا بالا میرم. تا حالا پایین میامدم از این مراتبی که وجود داشتن در بین بالا و وسط، حالا در مراتبی که بین پایین و وسط وجود داره از پایین به بالا میرم. یعنی خلاف اون مسیر رو تیم میکنم. روشن است که چی داره وزن میکنه. ایشون اولا یه وسطی درست کرد که بین اون کون علل محیط و کون علل مرکز رو دو بخش مساوی کنه تا بتونه بگه عیونی که تو اون بخش واقعا به بالا نزدیکن، عیونی که به این بخش تو این بخش دوم واقعا به پایین نزدیکن. ولی وقتی میخواد نزدیکی رو درست کنه، در وقتی که عیون بالایی رو میخواد توضیح بده، از بالا میاد پایین، چه حرکت نزولی میکنه. وقتی میخواد اون بخش پایینی رو توضیح بده، حرکت صعودی میکنه، یعنی حرکت خلاف حرکت قبلی میکنه. در اون قسمت بالا میگه هر چقدر که از کون از محیط بیاد پایین تر، از اون کون دور میشید، از اون کون بالا دور میشید. در این قسمت پایین میگه هر چی که از کون پایین برید بالاتر، از کون پایین دور میشید. در اونجا میگه از کون بالا هر چی بیان پایین تر دورتر میشید. در اینجا میگه از کون پایین هر چی برید بالاتر دورتر میشید. حالا عبارت رو توجه کنید. و یکون هناک، هناک یعنی در اونجایی که ما یک کون اندل محیط داریم، یک کون اندل مرکز داریم، اینون یکون و اینون متوسطون بین هما، یه اینی داریم که درست در نقطه وسط بین این دو قرار گرفته که فاصلش با اون کون علل محیط و کون علل مرکز مساویه. یا به تعبیر دیگه این فاصله بین کون علل محیط و کون علل مرکز رو به دو بخش مساوی تقسیم کرده. بعد میگه و عیونون، یعنی و یکون و عیونون، علاوه بر این عین متوسط عیون دیگه هم داریم، عیونی که اقربن من طرف فوقانی، به طرف فوقانی نزدیکن، فی حد الفوقیه، یعنی در فوقیت نزدیکن. در تعریف فوقیت نزدیک است. هر چی برید به سمت بالا نزدیکتر میشید سلام. حد فوقیت برشون بهتر ست میکنه. مثلا فرض کنید که از اون وسط که شما میاد یه ذره میاد بالا بهش گفته میشه فوق. وقتی بالاتر میاد بازم فوقه، منطقه قوی تر از فوق قبلی. هر چی بالاتر میایید میبینید حد فوقیت قریب تر صدق میکند، قوی تر صدق میکند. پس هر چی میرید به سمت فوق میبینید که در حد فوقیت پیش رفتید. از وسط ایشون میره بالا، من از بالا آمدم وسط، ایشون از وسط میره بالا. رضا میگه هر چی برید بالاتر نزدیکتر میشید به فوق. در چی نزدیکتر میشید به فوق؟ در حد فوقیت. یعنی حد فوقیت راحت تر سر بکنه. و عیونون، این عیونون اصلا بر عیون قبله گفتیم یکون و عینون متوسطون بین هما و یکون و عیونون اقرب من طرف فوقانی. حالا و عیونون یعنی و یکون و عیونون من الجهت الاخرى، من الجهت الاخرى یعنی در اون بخش دیگر، در طرف تحت، در طرفی که مربوط به مرکزه. این عیون رو برخلاف بیان، یعنی عیونی رو که تو بخش فوقانی بود از پایین رفتی بالا، این عیونی که در بخش تحتانی است از بالا بیا پایین. برعکس اونی که من گفتم، منم درست گفتم، منتها من برعکس گفتم. توجه کردن چی شد؟ این عبارت رو من جلسه گذاشته هیچ توضیحی ندادم، فقط خوندم رفت شدم، ترجمه کردم، الان دارم توضیح میدم. پس سه تا عینشون درست کرد، بین اون کون علل محیط و کون علل مرکز سه تا عین درست کرد. یک عین که درست نقطه وسط، این یکی. دوم عیونی که به محیط نزدیکن، به فوق نزدیکند. دوم عیونی که به جهت دیگر نزدیکند، یعنی به صرف نزدیکند، به تد نزدیکند. اون وقت عیونی که به فوق نزدیکند از پایین رفت بالا، گفت هی نزدیکتر داریم میشیم، در حد فوقیت نزدیکیم، یعنی در تعریف فوقیت هی بالا میریم، پیشرفت میکنیم. در اون دومی گفت بالخلاف، یعنی هی پایین میایم، هر چی جلوتر میریم به پایین نزدیکتر میشیم و در حد سفلیت پیش میریم، تعریف سفل قوی تر میشه و واضح تر میشه. نمیدونم روشنه دیگه با این توضیح که اصلا دیگه پا می نداشته باشه. بعد فیکون و فی طبیعت العین، اینو دیگه جلسه گذاشته کامل معنا کرده. تا اینجا رو من ناقص خونده بودم، از اون از قدیسار تا بالخلاف که میشه دو خط و نیم یا نزدیک سه خط، اینو من در جلسه گذشته ناقص خوندم که الان دیگه کامل توضیح دادم. اما این فیکون و فی طبیعت العین رو تقریبا درست خوندم و توضیح هم دادم. حالا یه اشاره مختصری هم بکنم بد نیست. فیکون و فی طبیعت العین ان یقبل الاشد و الاضعف، الان نحوه قبول این که توضیح داده شد. خب در طبیعت این داریم که این فوق اون فوقتره یا اشد و فوقیتنه. وقتی از پایین داریم میریم بالا، گفتیم دیگه این میشه فوق. بالاتر که رفتید حد فوقیت بهتر صدق میکنه، اون میشه فوقتر یعنی اشد و فوقن. دوباره برید بالا همینطور اشد و فوقن تا فوق. وقتی بیاد به سمت پایین، از وسط میاد به سمت پایین، اول میگید صفر، دوباره خودی که میاد پایین تا میگید اشد و صفلن، بار بعدی میاد پایین میشه اشد و صفلن، بیشتر همینطور تا میاد. دقت میکنید اونطوری که من آمدم درست آمدم، من از بالا آمدم پایین در قسمت فوقی، از پایین رفتم بالا در قسمت صفلی، این کار درستی بود. ولی نمیتونستم با این کار خودم اشد و فوقیتن و اشد و صفلیتن رو توضیح بدم. کاری که ابن سینا میکنه هم درسته هم میتونه اینو توضیح بده. ابن سینا از وسط میره بالا، میگه هر چی رفتم بالا بالاتر میرم. ببینید بالا و بالاتر درست میکنه شدت و ضعف. وقتی که میخواد بیاد پایین، از وسط میاد پایین، میگه پایین و پایین تر. اشدیت و اضافیت رو خوب بیان میکنه. اینطوری که ایشون توضیح داد، هم طی مراتب رو بیان کرد، هم اشد و اضاف رو خوب توضیح داد. ولی من در بیانم در اون توضیح که دادم طی مراتب رو خوب بیان کردم، ولی اون اشد و اضاف رو من نمیتونم کامل توضیح بدم. ایشون خوب توضیح میده، پس مثال و روش ایشون رو انتخاب کنید. اصلا فرقی نداره، فقط من برعکس گفتم، ایشون در اون جزء میگه. خب فیکون فی طبیعت العین ان یقبل الاشد و الاضعف، در طبیعت این اینطوره که قبول اشد و اضعف میکنه. بعد میگه من جهت العین، یعنی خود همون عین قبول اشد و اضعف میکنه، که شدت و ضعف از ناحیه خود عینه، نه از ناحیه کون، نه از ناحیه مکان، بلکه از ناحیه کون فیل مکان، یعنی اون فی شدت و ضعف پیدا میکنه، اون عین، اون نسبت شدت و ضعف پیدا میکنه. شدت و ضعف از ناحیه خود عینه، منتها از ناحیه عین، یعنی جنس عین یا نوع عین. ایشون میگه نه، جنس عین نه، بلکه نوع عین، نوعی که با اضافه درست میشه. یعنی این کون که یه خورده از وسط به سمت بالاست، این یه اضافه داره، اضافه داره که خاصش کرده، اضافه داره به این نقطه. یه خورده بالاتر میره، اضافه پیدا میکنه به نقطه بالاتر. یا اونی که پایینه، یه خورده پایین تر میاد، اضافه پیدا میکنه به نقطه پایین تر. وقت این اینها که با اضافه ملاحظه می شوند، اینا بینشون شدت ضعف میاد. جنس اینو کار نداریم. این انواعی که بر اساس اضافه درست می شوند، یعنی اینو، یعنی کون رو نسبت می دید به این نقطه از مکان، می رید بالاتر نسبت می دید به نقطه بعدی، این دوتا این درست میشه، دوتا نوع این درست میشه بر اثر اضافه. این دوتا رو با هم شما میتونید ملاحظه کنید، بگید یکی شدیده یکی ضعیفه. شدت ضعف حاصل میشه به شرطی که شما جنس این رو تبدیل کنید به نوع، بر اثر اضافه تبدیلش کنید به نوع. وقت دوتا نوع هر دو در فوق درست میشن، یا دوتا نوع هر دو در سفت درست میشن، وقت اون دوتا فوقا رو با هم بسنجید، بگید یکی فوق یکی اشد و فوقیتنه، یعنی یکی ضعیف یکی قبله. اون سفل هم بگید یکی سفل یکی اشد و سفلیتنه، یعنی یکی ضعیف یکی قبله. پس قبول شدت و ضعف اینطوری درست میشه، به شرطی که این رو ملاحظه کنید، خود این رو من جهته، یعنی خود این رو ملاحظه کنید، منتها نه از جهت جنسیتش، بلکه از جهت نوعیتش که بر اثر اضافه درست میشه. اینا مطالبی که من در جلسه گذشته گفتم، اینا همه رو گفتم، یعنی تکرار بود تقریبا. حالا ممکنه واضح تر از جهت جلسه گذشته بیان شدن، ولی مطالب گفته شده بود. برخلاف اون یه خط دو خط و نصف که اصلا من یادم میاد ترجمه کردم، هیچ توضیحی ندادم. انشالله که جبران شده باشه و مطالب ناقصش تکمیل شده باشه. خب این بحث تمام رها میکنم، چون بقیه‌اش توضیح دادن دیگه، تر به توضیح نداره، وارد بحث امروز میشن. این تکمیلی بود برای جلسه گذشته. حالا وارد مسئله بحث، وارد بحث جدی میشیم که هفتمین عرض از عوارض نهگانه ما هستند. اول ما این جده رو تفسیر میکنیم. بعد کلام شیخو که میخواد جده رو انکار کنه نقل میکنه، بعد کلامشو که جده رو با حیله توجیه میکنه و میپذیره نقل میکنه، بعدم کلام خواجه رو که جده رو پذیرفته میاری. پس توجه کنید، اول تفسیر جده است، بعد نزدیکی ابن سینا به انکار جده، بعد اعتراف ابن سینا با توجیهی، به وسیله توجیهی اعترافش به جده است، آخر سرم بیان خواجه است که خواجه جدل قبول میکنه و توضیح میده. این مطالبی است که ما در این بحث داریم، در این بحث هفتم داریم. اما تفسیر جدل که اسم را به چیزی که تمام این جسم را احاطه کرده یا بعض این جسم را احاطه کرده نسبت میدیم. توجه کنید، جسم را به چیزی که تمام جسم را احاطه کرده یا بعض جسم را احاطه کرده نسبت میدیم. یعنی این جسم محاط رو به محیط نسبت میدیم. البته از اون طرف هم میتونید بگید محیط رو به محاط نسبت میدیم، ولی ما در اینجا اینطور داریم بیان میکنیم، جسم رو نسبت میدیم، جسمی که محاط است نسبت میدیم به آنچه که محیط این جسم شده، محیط تمام این جسم یا محیط بعض جسم. مثلا لباس محیط شده بر بدن ما، بر تمام بدن. عمامه محیط شده بر قسمتی از سر، نه بر همه سر. ما نسبت میدیم سر رو به این عمامه، که نسبت میدیم محاط رو به اونی که بعض محاط رو احاطه کرده، یا نسبت میدیم بدن رو به قمیص، یعنی نسبت میدیم جسم رو به تمام محیطش. نسبت اول رو تعمم مینامیم، نسبت دوم رو تقمص مینامیم. این دوتا نسبت رو میگیم ملک یا جده یا له، هر کدوم از این دوتا نسبت رو اینطوری نامگذاری میکنیم. پس روشن شد ملک یعنی چی؟ ملک یعنی نسبت محاط به محیطش، چه محیط محیط تام باشد، چه محیط محیط بعض باشد، چه محیط محیط تمام باشد، چه محیط محیط بعض باشد. نسبت اون محاط به محیط رو جده میدیم، مثل تعمل، مثل تقمص. روشن دیگه مطلب. صفحه 526 این سطر اول، المبحث سابع فی الجنس سابع در جنس هفتم از اجناس عرض است. الا مقال فرمود از سابع و الملک، هفتمین عرض ملک است. و یقال لهو هم الجده هم له، ایزن ایزن یعنی علاوه بر ملک بهش جده هم گفته میشه، له هم گفته میشه. سه تا اسم داره. و یفسر تفسیر میشود به انه نسبت الجسم الى امرن حاصرن صفت امر، ضمیر لهو و لبعضهی به جسم برمیگرده، ضمیر منتقلن به اون امر برمیگرده، ضمیر به انتقالهی به جسم برمیگرده. ضمیر ها کامل دقت کنید. نسبت میدیم جسم را به امری که این جسم رو محاصره کرده، احاطه کرده. جسم در مثال ما مثلا بدن بود، سر بود، نسبت میدیم به امری، امر مثلا لباس بود یا عمامه بود که حاصر بود لین جسم یا حاصل بود لبعض این جسم. پیراهن تمام جسم رو حاصل بود، عمامه بعض سر رو حاصل بود. برای مثالی که ابن سینا زده، مثالی که لایجی میزنه، تختمه نه تعمم. تختم یعنی انگشتر بده، انگشتری که احاطه کرده بعض دست رو. نسبت اون دست به این محیط بعض می شود تختم و ملک. منتقلن به انتقالهی، هر نوع احاطه کافی نیست، مثلا ما وقتی که اتاق نشستیم در و دیوار و اتاقم به ما احاطه کرده، اما این در دیوار ملک نیستن برای بدن ما، جده و له نیستن. چرا؟ چون وقتی من منتقل میشم اینا با من منتقل نمیشن. شرط ملک و جده اینه که محیط با محات منتقل بشه. پیراهن با بدن منتقل میشه، عمامه با انتقال سر منتقل میشه. لذا میگه منتقلن به انتقالهی، یعنی اون امر حاصل امری باشد که منتقل شود با انتقال این جسم. مثال میزنه که تقمص و تختم، اینا دوتا نسبتا ملک نامیده میشن، جده و له نامیده میشن. این تفسیر ملک بود و جده و له، یعنی تفسیر این مقوله بود که مقوله هفتم شد. حالا میخوام وارد بحث وارد کلام شیخ بشیم که در ابتدا انکار میکنه وجود ملک رو. میگه برای من روشن نیست این مقوله، تا حالا نفهمیدمش. این مقوله رو جنس قرار میدن برای بعض انواع، من نتونستم این جنس رو بر این انواع تطبیق کنم. مثلا مقوله ملک جنس شد برای تقمص، تختم، تعمم، تنعل، امثال ذلک. این همه نوعش میکنه که تعمم یه نوعه، اشخاص داره. تعمم این شخص، این ذهن میشه یه شخص تعمم، تعمم امر میشه یه شخص دیگر تعمم، به هکذا. خود تعمم نوعه، داره اشخاصه. وقت ملک جنسه، تقمص هم یه نوع دیگه است، ملک جنسشه، تختم هم همینطور. این ملک رو جنس گرفته، تختم و تقمص و تعمم و تنعل و امثال ذلک رو نوع گرفته، که این نوع ها خودشون کلی هست، هر کدوم افراد دارن. بعد میگه سه تطبیق این جنس برای این انواع پیش من روشن نیست، که چه دونا ملک هست. تا اینجا روشنه؟ ببینید یک کلی درست کرد به نام ملک، چند تا جزئی درست کرد به نام تعمم، تقمص، تنعل، تعمم. گفت اطلاق این عام و این کلی بر این جزئیات بر من روشن است. اطلاقش روشنه، جنس بودنش روشن نیست. یعنی چی؟ یعنی ایشون قبول میکنه که شما میتونی ملک رو اطلاق کنی برای این چند تا، اما ملک به معنای واحد برای این چند تا اطلاق بشه این رو نمیتونم قبول کنم. چون میدونید جنس به معنای واحد بر انواعی صرف میکنه. درسته که به وسیله فصول این جنس توی انواع اختلاف پیدا میکنه، ولی با قطع نظر از فصل شما جنس رو بر تمام انواع یکسان صادق میکنید. ایشون انتظار داره که ملکم بر تمام انواع خودش، یعنی تعمم و تقمص و تنوال و تختم، یکسان صرف کنه، و میگه یکسان صرف نمیکنه، بلکه اختلاف داره، اختلاف در صدق داره. و اختلاف در صدق نشان میدهد که این معنا بر این مصادیق به اشتراک لفظی صدق میکنه، نه به اشتراک معنوی. اشتراک لفظی در ادبیات با اشتراک لفظی در فلسفه فرق میکنه. اشتراک لفظی در ادبیات اینه که لفظی چند بار وضع بشه مستقلن برای چند تا معنا، برای هر معنایی جدای از دیگری وضع بشه. حالا میخواد بین اون معانی ارتباط باشه، میخواد نباشه، فقط وضع مهمه، که اگر تعدد وضع داشتیم اشتراک میشه اشتراک لفظی، اگر هم وحدت وضع داشتیم اشتراک میشه معنوی. کاری به ارتباط معانی نداره. اما در فلسفه اینطور نیست. اگر معانی به هم ارتباط داشتن اشتراک میشه اشتراک معنوی، ارتباط نداشتن اشتراک میشه اشتراک لفظی. ایشون میگه این معانی که تختم و تقمص و تنعول و امثال ذاله که اینا به هم ارتباطی ندارن که اون جنس اون ارتباط رو افاده کنه. اینا وحدت ندارن تا اون معنای جنسی این وحدت رو افاده کنه. بنابراین بین این انواع یا بین این جزئیات اشتراک لفظیه. یعنی اسم این با اسم اون مشترکه. لفظی که بر این اطلاق میشه با لفظی که بر اون اطلاق میشه مشترکه. در اسم اشتراک داره، بعد قید تشابه هم میاره، یعنی احتمال تشابه هم میده. میگه یا اینکه نبگیم تشابهه، یعنی این لفظ مناسب این معناست، اگر بر بقیه معانی هم صدق کرد به خاطر اینکه اون بقیه معانی تشابهی با این معنا دارن بر بقیه هم صدق کرد. یا به اشتراک لفظیه، یعنی فقط اسمشون مشترکه، تشابهی هم در کار نیست. یا نه، حتی اکثر اینکه تشابه هم دارن. علایان اینطور نیست که یه معنای جامعی برای این جزئیات باشه. اگر یه معنای جامعی برای این جزئیات بود، نسبت به این جزئیات جنس حساب می شد، اون جزئیات هم نسبت به اون نوع حساب می شد. اما یه معنای جامعی نیست. چون معنای جامعی نیست، بلکه یا الفاظ یا اسم های این جزئیات مشترکند، یا اسم های این جزئیات مشترکند، یا این جزئیات یه تشابهی دارن و اون تشابه باعث شده که اینو گفتیم ملک و نشان بگیم ملک. پس در واقع وحدتی و سنخیتی بین اینها نیست تا ملک اشاره به اون سنخیت باشه و جنس به این جزئیات بشه. روشن شد چی عرض میکنن؟ ایشون جنس بودن رو ممکنه. اطلاق ملک بر تعمم، تقمص و امثال ذلک رو قبول داره. میگه این اطلاق یا به اشتراک لفظی یا به تشابه، به جنسیت نیست. یعنی اینطور نیست که این ملک جنس اینا باشه. این برای من روشن نیست که جنس اینا باشه، چون با هم اختلاف دارن. لااقل اختلافشون همون نیست که گفتیم، یکی احاطه بر کل دارد، یکی احاطه بر بعض دارد. خب این دوتا که مثل هم نمیشن دید. این لااقل اختلافیست که بینشون هست، که یکی رو میدید محیط به کل بشمون تقمص، یکی محیط به جز بشمون تختم. این دوتا من فرق دارم. اگر این ملکه به خاطر احاطه تام، اون دیگه نباید ملک باشه، و اگر اون به خاطر احاطه ناقص ملکه، این یکی دیگه نباید ملک باشه. حالا اگر اونو ملک گفتن، اینم به تشابه ملک گفته، چون بالاخره اصل احاطه در حدشون شبیه بوده، یا نه اصلا به اشتراک لفظی، این هم اسمشون ملک گذاشتن، اون هم اسمشون ملک گذاشتن، دیدن اسمها شبیه هن، یه در همه رو جمع کردن و گفتن همه اینا باشه ملک. اینطوری درست شده، ولی جنسی نبوده. در جنس طبیعتا این جنس بر همه اینا صادقه. در اونجا که اشتراک لفظی باشه نه اعتباره. من نگاه میکنم میبینم اینو اسمش گذاشتن ملک، اون یکی دیگه هم اسمش گذاشتن ملک، این چند تا که اسمشون مشارکه جمع میکنم میگم همه اینا رو بگو ملک، همه رو بگو ملک، نه که همه ملک هستند، همه رو بگو ملک. این اشتراک هست. یا یه مشابهتی بین این و اون میبینم اینم احاطه داره اونم احاطه، از جهت احاطه مشابهت هست. خب میگم اینو اسمشو ملک گذاشتی، اونم که شبیهش اسمشو ملک بذار. یه وقت اسمهای مشترکی رو گشتم پیدا کردم، گفتم خب اینا همه در اسم مشترک هست، اینجا میگم اشتراک. یه وقت نه، یکیشون اسمش ملک بود، شبیه ها رو پیدا کردم گفتم خب این اسمش ملکه، بقیه هم که شبیه این هم اسم اونها رو ملک بذار. این میشه تشابه. ایشون میفهمه تشابه رو قبول دارم، اشتراک رو قبول دارم، جنسیت رو قبول ندارم که ملک جنس باشه بر اینها. چون وقتی اینا اختلاف دارن، در خود ملک بودن اختلاف دارن، نه در فصل اختلاف داشته باشن. وقتی در خود ملک بودن اختلاف دارن، ملک موحد اینها نیست، جامع اینها نیست، به تعبیر اصطلاحی جنس اینها نیست. قال الشيخ اما مقوله الجدل فلم يتفق لالهازه القایه فهمها. الهازه القایه تا این زمان، تا این مدت، تا این مدتی که من هستم و فکر دربارش میکنم هنوز برای من فهمش اتفاق نیفتاده، یعنی نتونستم بفهممش، جنس بودنشو نتونستم بفهمم. ولا اجد، توضیح میده، ولا اجد الامور التي تجعل کل انواع لها انواعا لها. ببینید تجعل نایب فاعلش که مفعول اولشه، ضمیر راجع به اموره، کل انواع لها مفعول دومش، اجد هم دو مفعولیه، امور الامور مفعول اولشه، انواعا لها مفعول دومش. حالا یه برات معلوم میکنم، نیافتم اموری را که دیگران به منزله انواع قرار میدن برای این مقوله، نیافتم اون امور را انواع این مقوله، دیگران به منزله انواع قرار دادن ولی من نیافتم که انواع باشد، من نتونستم ملک و جنس بگیرم اونا رو نو بگیرم. بله این نما یقال علیها، بلکه همانو گفته می شود این مقوله علیها، یعنی بر اون اموری که کل انواعند گفته می شود، به اشتراک اسم یا به تشابه، که فرق بین اشتراک و تشابه گفتم. اشتراک این بود که چند تا مورد رو دیدم اسمشون یکی بود، جمعشون کردم گفتم همه رو بگو، همه رو با این اسم بخون. تشابه اینه که اسم رو یکی گذاشته شده بود، من بقیه رو دیدم که شبیه اونن، گفتم خب بقیه رو مثل بکن. ایشون میگه اینجا اشتراک پذیرفته است، تشابه پذیرفته است، جنسیت پذیرفته نیست. اینطور نیست که ملک جنس باشد و اینها نوع باشد. بد و کما یقال داره، این کما یقال هم توضیح میده جمله قبلو، هم به نحوه اشکال میکنه. این چند تا عبارتی که من میخونم عربیشو شما دقت کنید. اشیء من اشیء یه نوع نسبته، مطالب من اگه بخوام اسم من در روش بذارم نسبت منیت، نسبت با من. بعد داره اشیء و فشه، اینم یه نوع نسبته، بازم من در روی اسمشو میذارم نسبت فیهیت. سوم اشیء و علشیء، اینم نسبت، نسبت علاییت. چهارم اشیاء معشیاء نسبت معیت. خب اینا همه نسبتند، اما بینشون فرقه. میتونی این چهار امر رو نوع یک جنس بگیری؟ میتونی این چهار تا رو نوع یک جنس بگیری؟ و یک جنس رو مثلا نسبت جنس برای این چهار تا بگیری؟ یا اینجوری نیست. مثلا فرض کنید، مثلا اینطوری بگیم نسبت حرفیه، نسبت حرفیه جامعه همین است، چه اون حرف من باشه، چه فی باشه، چه علا باشه، چه مع باشه، نسبت حرفیه هست. آیا میتونی نسبت حرفیه رو جنس بگیری برای این چهارتا نسبت؟ و این چهارتا رو نو بگیری برای اون نسبت حرفیه؟ اینطور نیست. نسبت حرفیه اسمه، اسم مشترکی به ایناست، به اونی که با علاس میگه نسبت حرفیه، به اونی که با منی میگه نسبت حرفیه، ولی خب مسلم اینا فرق دارن چون حرفا فرق میکنه. اینجا یا اشتراک یا تشابه، اینجا هم جنسیت نیست، خودت قبول داری. نسبت حرفیه رو یک اسم اعتباری میدونیم، نه یک جنس خارجی و یک جنس واقعی. اینطور نیست یه طبیعتی باشد شامل هر چهار تا. نسبت حرفیه طبیعت شامل هر چهار تا نیست، یه امر اعتباریه، تو خودت اعتبار کردی اسم این هر چهار تا گوشی نسبت حرفیه. میتونی بگی این اسم این چهار تاست، ولی نمیتونی بگی جنس این چهار تا. ابن سینا اول اینطور میگه، میگه دقت کنید، میخواد توضیح بده عبارت قبل، گفتم هم توضیح هم اشکال، الان اول میخوام توضیحش رو عرض کنم. میگه که اطلاق ملک بر این چهار تا، یعنی بر مثلا این چهار تا تقمص و تنعل و تعمم و تختم، اطلاق ملک بر این چهار تا مثل اطلاق نسبت حرفیه است بر این چهار تا، بر اشیه من اشیه، اشیه فشیه، اشیه علشیه، اشیه مشیه. چطور این اطلاق نسبت حرفیه بر این چهارتا اطلاق جنس بر انوانیست، همچنان هم اطلاق ملک بر این مثلا چهارتا، یعنی تعمم و تقمص آخر، تعمم و تقمص و تختم و تنعل، اطلاق جنس بر نوعیست بر انواع نیست. این توضیح بود، این توضیح بود. حالا میخواد اشکال کنه، اشکال میکنه، میگه با وجود این که اطلاق ملک بر اون چهارتا مانند نسبت حرفیه بر این چهارتا است، چرا شما نسبت حرفیه رو نسبت به این چهارتا برای این چهارتا جنس قرار نمیدید ولی ملک رو بر اون چهارتا جنس قرار؟ اگر اطلاق نسبت حرفیه بر این چهارتا مانند اطلاق ملک بر اون چهارتا است، چرا یکی جنس قرار نمیدید اونو جنس قرار میدید، یا هر دو رو جنس میدید، یا هر دو رو به اشتراک و تشابه درست کنید جنس قرار ندید؟ چرا منفک میکنید این دو نمونه رو از هم دیگر؟ داره اشکال میکنه. اول داشت تبیین میکرد حرف قبلشو و تأیید میکرد، میگو اطلاق ملک برای این چهارتا اطلاق جنس بر نوع نیست، همونطور که اطلاق نسبت حرفیه برای این چهارتا اطلاق جنس بر نوع نیست. بعد از این که تبیین کرد داره اشکال میکنه، میگه چرا این اجوری قبول دارید که نسبت حرفیه برای این چهارتا از قبیل اطلاق جنس بر نوع نیست، ولی در معنی که اطلاق ملک بر اون چهارتاست اصرار دارید که اطلاق جنس بر نوعه؟ چه تفاوتی بین اون نمونه و این نمونه است که در این نمونه اطلاق جنسی رو قبول نمی کنید ولی در نمونه که خودتون ادعا دارید اطلاق جنسی رو قبول می کنید؟ این اشکال رو می کنه. عبارت ابن سینا با این توضیحی که من دادم حل شده، باید اینکه خیلی سنگینه، یعنی اصلا مفهوم تقریبا نیست، ولی با این توضیحی که من دست کردم اشکال روشن شد. و کما یقال، کما یقال عطف بر بل اشتراک الاسم به اشتراک لازم و تشابه، لذا عبارت اونطور میشه، بله انما یقال علیها به اشتراک الاسم او تشابه و انما یقال علیها کما یقال، یعنی انما یقال و ملک علیها بر این انواع، بر این جزئیات و تقمص و تختم و امثال ذلک، انما یقال و ملک بر این چهارتا کما یقال. و حالا ملک یا به قول من نسبت حرفیه بر این چهارتا، کما یقال اشیه من اشیه، اشیه فشیه، اشیه علشیه، اشیه مشیه. تا اینجا تبیین بود، از ولا علم و اشکاله. بله؟ اشکال به کسان که قائل می شود به این که جده یکی از مقولات عرضی است، مثلا عرصو برای عرصو، فرپوریوز، هرچی تا حالا جده رو و ملک رو به عنوان یه مقوله عرضیه حساب کرده، اشکال برست از ناحیه ابن سینا. اسم نمیبره، ابن سینا سعی داره برای عرصو اشکال نکنه، خیلی به عرصو احترام میزنه، اسم نمیبره، ولی در واقع اشکال برست بر او و پیروانه. ولا اعلم سببا یوجب، چه دقت کنید، چه لا یوجب مثله، لا اعلم سببا یوجب ان تکون مقولت الجدل جنسا لتلک الجزئیات. تلک الجزئیات یعنی چی؟ یعنی اون اموری که تجعل کالانواع لها، تجعل کالانواع برای این مقوله که مثال زدیم به تقمص تقدم امثال ذلک. نمیدانم سببی رو که باعث میشود که مقوله جدل رو جنس قرار بدیم لتلک الجزئیات، یعنی برای تمام تقمص، سببی که موجب می شود جنس قرار دادن جدل رو، که اون سبب این چنین صفتی دارد لا یوجب مثل چنین جنس قرار دادنی را فی هذه المذکوره، یعنی در این چارتایی که ذکر کردیم که اشی من اشی، اشی فشی، اشی انشی و اشی مشی بود، چه سبب باعث شد که ملک و جنس اون جزئیات قرار بدید ولی امر دیگری رو مثل نسبت حرفیه یا همین ملک رو جنس برای این نسبت ها قرار ندید و این چهار تا نسبتی که ذکر کردیم قرار ندید؟ چرا جنس برای اون نسبت ها قرار دادیم برای این نسبت ها قرار ندادید؟ چه عاملی باعث شد؟ داره اشکال میکنه ها. ولا اعلم سببا، نیافتم سببی رو که این دو حال داشته باشد، اولا موجب شود که مقوله جده جنس جزئیات خودش بشه، ثانیاً موجب نشود این سبب مثل همین جنس شدن رو در این چارتایی که ذکر کردم، یعنی در اشیاء و من اشیاء تا آخر. چه سببی هست که باعث می شود اونجا جنس باشد اینجا جنس نباشد؟ ببینید ایشون ملکو یک بار بر اموری که تجعل کالانواع لها اطلاق میکنه، یک بارم برای این چارتایی که خودش گفت اشیاء من اشیاء تا آخر اطلاق میکنه، میگه چرا یه جنس شد یه جنس نشد. من برای توضیح بیشتر یک بار ملک و من برای توضیح بیشتر ملک و اطلاق کردم بر اون اموری که تو جل تر انواع لها، دیگه ملک و اطلاق نکردم برای این چارتا، برای این چارتا نسبت حرفی اطلاق کردم، اشیاء من اشیاء تا آخر نسبت حرفی گفتم. فرقی نمی کنه چه اونجوری که نیسته نگفتی چه اینجوری که من می کنم. من برای توضیح بیشتر این گفتم. ابن سینا میگه اگر ملک برای اون مواردی که تو ذکر می کنی جنسند، برای این چهار موردم که من ذکر کردم جنسه، چرا تو در اون موارد ادعای جنسی داری؟ چون این چهار تایی که من ذکر کردم این کار جنسیت می کنی با اینکه همه مثل همه. خب میگه نفهمیدم. و یوش به ان یکون غیری یعلم ذلک، به نظر میاد که غیر من این مطلب رو بفهمه، من که تا حالا نفهمیدم، بذارم برای آینده ها شاید یه نفر پیدا بشه. فلیتعمل ذلک من کتب و برو کتب غیر رو نگاه کن از گذشته ها و صبر کن آینده ها رو، شاید کسی از آینده ها بفهمه، شاید کسی از گذشته ها که کتابش دست من نرسید توضیح داده باشه که من نفهمیده باشم و نیافته باشه. فلیتعمل ذلک یعنی فهم این مقوله جده و توجیه جنسیت این مقوله برای اموری که تو جل کلان و الها، این مطلب شاید از کتب غیری فهمیده بشه. کتب این کتب غیری من تا اینجا اشکال کرد و این کار کرد. نو نیستن جده جنسشون نیست،
اونه جنس هم جده جنس هم داره همه خودشون جده جنس هم داره جنس 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 هم داره جنس داره نوی ساکی نمید باشه برای جنس
جنس چی باشه؟ یعنی جده جنس برای چیه؟
جده جنس هم داره تخموس و تخطوم اینا بودی اینا جنس هم داره همه باشون جده جنس
نه اونه تخطوم اینا جنس نیستن یه نوع هم تخطوم و تقمص نوع هست
تخطوم انواع داره خودش تقمص انواع داره
انواع داره یه افراد داره
انواع
نه شما میخواد مثلا میگید انگوش دیگه است راست کردن یک نوع انگشتر تو دست راست کردن یک نوع انگشتر تو دست چپ کردن یک نوع دیگه است. نه این دوتا یه نوع هست، دوتا فرده. یا مثلا تو انگشت وسطا کنید یا انگشت سبابه کنید یا انگشت مثلا پس خنسر و بنسر کنید یا انگشت ابهام، اینا انواع مختلفی از تخطو نیستن، افراد هم. تخطو یه نوع بیشتر نیست، اون تخطم و تقمص اینا نوع هم. حالا تقمصی وقت لباس هندی میپوشه، وقت لباس ایرانی میپوشه، وقت لباس عربی میپوشه، اینا که انواع نیستن. لباس ها انواع هم، تقمص ها که انواع نیستن. تقمص یه تقمص هم. لباس انواع مختلف دارن، یا خاتم ها انواع مختلف دارن، یا انگشت ها تعداد مختلف دارن، ولی تقمص تخطم در همه جا یه چیه. تقمص یعنی محاط کردن بدن در قمیص. حالا چه قمیص، قمیص هندی باشه، چه قمیص عربی باشه، چه قمیص فارسی باشه. پس تقمص یه نوع بیشتر نیست، افراد مختلف داره. تخطم هم تو بقیه هم میشه. پس جده میشه جنس، اینا میشن نوع. نه اینا بشن جنس قدیم و جده بشه جنس قدیم. تا اینجا اشکال ابن سینا روشن شد. حالا جواب هیله شو میگیم، با یه هیله درستش میکنه. شاید اون هیله جزن شماست. بعد از ابن سینا، خود ابن سینا این هیله رو گفته، بعد ابن سینا همه این هیله رو خوندن و همه گفتن و این هیله به گوش ما خورده از اول. لذا ما از اول پذیرفتیم، ما از اول ملک و مقوله ملک رو پذیرفتیم، با توجیه ابن سینا پذیرفتیم. قبل از این توجیه چیزی در اختیار ابن سینا نبود. توجیهش حالا میخونیم، توجیه میخونید اونو درست شد. الان شما این توجیه ابن سینا که از جاهای دیگه خوندید تو ذهنتون هست، لذا اشکال میکنید برای ابن سینا که چرا داری این کار میکنید. با قطع نظر از این توجیهی که ایشون گفته ملاحظه کنید اشکالش وارده. با قطع نظر از توجیهی که الان میخوام بخونیم اشکالش وارده. ثم قال حالا توجیهش رو توجه کنید. اون امر حاصل له قول بعضی منتقل به انتقالهی، این حرف های که الان ما گفتیم، اینا که ما خوندیم در تفسیر ملک گفتیم، اینا همه از هم هیله ابن سینا در میاد. ابن سینا میگه یه شیء ملاصقی پیدا کن، پیراهن چه ملاصق با بدنه، ملاصق این کس بوده، عمامه چه ملاصق با سره، خاتم چه ملاصق با انگشته، نعل یعنی کفش چه ملاصق با پاست، اینا رو پیدا کن. یا صلاح چه ملاصق با کمنه، این مثلا چند تا ملاصق. این ملاصق به یه چیزی نسبت داده میشه، مثلا به سر نسبت داده میشه، عمامه است دیگه، عمامه ملاصق به سر نسبت داده میشه، قمیص ملاصق به بدن نسبت داده میشه، نعل ملاصق به پا نسبت داده میشه و هکذا. این ملاصق یه منصوب الهی داره که سر است، بدن است، پاس است، چی است. ملاحظه کن که این ملاصق با انتقال اون منصوب الهیش منتقل میشه. هر جا ملاصقی داشتی که به چیزی نسبتش دادی و دیدی که اون ملاصق با انتقال منصوب الیه منتقل شد، بدون که نسبت این ملاصق به اون منصوب الیه جد است، ملکه. اسمشو بذار تعمم، تقمص، تنعل، تسلم، حل شد دیگه. اون تعریفی که ما اول برای ملک آوردیم تعریفی بود که از حیله ابن سینا گرفته بودیم و شما این تعریف رو در همه جا دیگه خونده بودید. یعنی ابن سینا حلش کرد با همین حیله، مشکل برطرف کرد، لذا اعتراف میکنه میگه نه ملک داریم، از اشکالش دست برمیده. قبل از این توجیه ما نمیتونستیم حل کنیم جدر، نمیتونستیم حل کنیم ملک، ولی حالا با این توجیه فهمیدیم که این ملک جنس است و اونا انواعشن و این جنس واقعا در اون انواع موجوده، نه فقط اشتراک اسم باشه، نه فقط تشابه باشه، بلکه واقعا این حدی که ما برای ملک آوردیم در همشون هست. ملاصقی که نسبت داده شود به چیزی و با انتقال اون چیز منتقل شود، نسبت این ملاصق با اون چیز ملک نامیده میشه. خب شما نگاه کنید ببینید در همه جایی که به منزله انواع ملکن نگاه کنید ببینید این نسبت هست. پس میتونید بگید ملک جنس هست برای این انواع، چون این ملک به یک معنا بر تمام این نسبت ها داره صدق میکنه، نه فقط اسم این نسبت ها مشترک باشه، معنای این نسبت ها مشترکه، واقع این نسبت ها مشترکه. پس جا داره که به ملک اعتراف کنیم. خب به ملک اعتراف میکنه، بعد تقسیمش میکنه، میگه شک دیگه برطرف شد، حالا که شک برطرف شد بیا با همدیگه ملک رو قسمت کنیم. این البته به معنای ملک فقهی نیست که من بگم بیان با همدیگه قسمت کنیم خوشحال بشه. ملک منطقیه، نه ملک فقهی. ملک فقهی تقسیمش خوشحالی داره، ملک منطقی ربطی به کسی نداره، ارزشی نداره. میگه ملک منطقی دو قسمه، ذاتی و عرضی. اون پشم گربه که احاطه کرده به بدن گربه اسمشو تقمص نمیذاریم، هرچی اسمشو میخواد بذارید اون میشه ملک ذاتی. این پیرهنی که من پوشیدم فردا میتونم درش بیارم یکی دیگه جاش بپوشم، این میشه ملک عرضی. اونی که به طور طبیعی لباسه یا به طور طبیعی کفشه، این سوم است مثلا، میشه تنعل ذاتی. اون کفشی که من پوشیدم که درش میارم فردا یکی دیگه جاش میپوشم، میشه تنعل عرضی. پس ملک به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم میشود و هر دو هم عارض بر جسمه، هم ذاتیش عارض بر گربه است، هم عارضیش عارض بر انسان. درست دیگه سمقال، سمقال ما حاصل بود، این عبارتشو نقل نمی کنیم، حاصل عبارتو می داریم. انهو انهتیله، اگر چاره اندیشی شود در تواتع این مقوله، تواتع یعنی حمله به طور مساوی. این مقوله رو شما اگر جنس بگیرید به طور متواتی بر انواعش هم میکنید، نه به طور مشکک. جنس بر انواع خودش مساوی هم میشه، متواتی هم میشه. الان هم ما میخوام ملک و جنس بگیریم برای این انواع، پس باید به طور متواتی حملش کنیم، ازایشون کلمه تواتی رو بکاریم بریم. حمل هم نمیگه، اگه حمل میگفت هم شامل حمل تواتی میشد هم شامل حمل تشکیکی میشد، و ایشون حمله تواتی نرم فهم منظورشه، از کلمه حمله به کار نمیبره که مشترک بشه، خود خاص لفظ تواتی رو به کار میبره. اگر بخوام چاره اندیشی کنید در حمل متواتی این مقوله بر انواعش، خب چاره اندیشی چجوریست؟ این و اونیه به ها اون چاره رو داره توضیح میده. جواب این احتیله هنوز نیمده، در خط بعد میاد ففیه مجالون و یزول و تشکیک، اون جواب اینه. الان با اونیه به ها داره اون حیله رو توضیح میده، که اون حیلهی که باعث رفع تشکیک میشود و به ما اجازه تباطع حاضر المقوله رو میدهد، اون حیله اینه که اونیه به ها، یعنی اونیه به این مقوله، نسبتون الى ملاصقین، نسبت داشتن شی به ملاصق. با این توضیح که ینتقل و این ملاصق، ضمیران خوب دقت کنید، ینتقل و این ملاصق به انتقال ما یعنی جسم میشه، هوه یعنی این ملاصق. نه، هوه یعنی اون ما، زمیر هوه به ما برمیگرده، زمیر الهی با ملاصق برمیگرده. چون من از خارج طوری توضیح دادم که نسبت ملاصق رو به جسم گرفتن، ابن سینا نسبت جسم رو ملاصق میگیره، همونی که تو تعریف لاهیجی هم آمد، لاهیجی نسبت الجسم الی امر حاصل رو معنا کرد، معنای جده گرفت. ابن سینا هم همین رو داره میگه، برعکس اون که من گفتم، نسبتتون الی ملاصق، یعنی نسبت شیء، نسبت الجسم الی ملاصق، که این صفت دارد اون ملاصق، ینتقل و زمین ینتقل و ملاصق برمیگرده، ینتقل و این ملاصق به انتقال ما، یعنی به انتقال اون شی، به انتقال اون جسمی که هوه این ملاصق منصوب الیه. نه باز هوه اشتباه من نکرده، هوه یعنی این جسم، هوه این جسم منصوب به اون ملاصق. زمین هوه رو به ما برگردونید، زمین الیه رو به ملاصق برگردونید. که تغمس و تسلح و تنعول، خب این احتیله ففیه مجالون، یعنی فرصتی هست اجازه داده میشه، و یه زور تشکیه اون شکی که من کردم برطرف میشه، تشکیه یعنی اون اشکالی که من داشتم، اون ابهامی که من داشتم برطرف میشه. خب بعد ثابت میشه که ما ملک داریم، مقوله ای به نام ملک داریم که جنس است برای انواعی که تحتشند. حالا که معلوم شد اینو داریم، تقسیمش میکنیم، میگیم و یکون و منها جزئیون و منها کلیون. اینو من از خارج نگفتم، منها من تبعیضی است، بعضی از این ملک ها ضمیر رو ببینید مذکر برمیگردونه، گاهی ضمیر رو مؤنث برمیگردونه به مقوله برمیگرده، گاهی مذکر برمیگردونه به ملک برمیگرده، اشکالی نداره، ارزش درسته. شما میتونید منها رو معنی مقوله بگیرید به اعتبار ملک، یعنی ضمیر مذکر رو برجنید به مقوله که مؤنثه به اعتبار ملک. علی حال چه مذکر بیاره چه مؤنث درسته. یکون و منها یعنی بعضی از ملک ها جزئی هستند، بعضی کلی. مثلا تعمم کلیه، تعمم کلیه یعنی میتونه مثلا داشته باشه، اما یه ملکی باید پیدا کنید جزئی باشه. مثلا فرض کنید حاله دور ماه، اون یه نوری هست دور ماه دیده میشه، خب ما ماه ها یکی بیشتر نمیدونیم، یعنی قدیمی البته، حالا که برای خیلی از کرات برای مشتریه تنها 12 تا قمر قایدند، اون زمانی که زمان قدیم میگفتن یه ماه بیشتر توی آسمان نیست. خب حالا این حاله داره، یا مثلا خورشید طوق داره، این حاله داشتن یا اون توق داشتن ملکه دیگه، خاصم هست که دیگه بدانم شم یکیه، یه دونه حاله داریم اونم کنار ما، یه توق داریم اونم برای خورشید مثلا، به امثال داره. بعضی از ملک ها جزئی هستند، بعضی کلی هستند، یعنی بعضی ها جزئی هستند مصداق واحد دارن، بعضی ها کلی هستند مصداق زیاد دارن. البته در اینجا منظور از جزئی یعنی بیرون یکی بیشتر نداریم ما، ولی همون حاله قابل صدق بر کثیرینه، قابل صدق بر کثیرینه. خود حاله میتونه برای ماهای زیادی باشه، البته ما ماه زیاد نداریم، یه ماه بیشتر نداریم، یه دونه حاله هم قطعا بیشتر نداریم، ولی خود حاله یا خود ماه خودشون کلی هست، مفهومشون کلی هست، قابل صدق بر کثیرینه، ولی جزئی هست، یعنی در خارج پیش از یکی نیست. یکون و منها جزئی و منها کلی. ما ممکنه شما بگید در اینجا جزئی رو به وسیله هازا جزئی کنید، یعنی حالم کلیه، این حال داشتن رو بگید، این حال داشتن با اسم اشاره جزئیش کنید، وقت میشه جزئی. وقت اونی که بگید حاله تنها دیگه، هازا نیارید، میشه کلیه یا تقمص میشه کلیه. کلی زیاد داریم، جزئی کردن یا اون طور که معنی اولی که از کلمه در خارج جزئی، یعنی بیش از یک شخص نیست، یا نه اصلا مفهوم جزئی است، یعنی با هازا اشراق میشه. وقتی با هازا اشراق میشه میشه جزئی، چون میدونید همه مفاهیم ما کلی هستند مگر با هازا اشراقشون کنیم. حتی زید که برای این زید خارجی خاص صدق میکند و اسم این زید خارجی، حتی خود مفهوم زید کلیه، میتونه به جای این زید و یه زید دیگه صدق کنه اگر باشد. از زید کلیه، وقتی میگم هاز از زید اشراق میکنه معنای هازا رو، اون میشه جزئی. مفهومی که توش معنای هازا اشراق شده جزئی است، ولی اگه مفهوم معنای هازا اشراق نشده باشه کلیه، ولو در خارج اسم باشد برای جزئی، باز مفهوم کلی است. که گفتن فقط با هازا میتوانی مفهوم رو جزئی کنی، البته بعضی گفتن با علمیت هم میتونی، بعضی گفتن فقط با هازا، بعضی اضافه کردن هازا یا علمیت. علی حال خود مفهوم کلیه مگر به حیله شما جزئیش کنی. حالا ممکنه مراد از جزئی در اینجا همین باشه که من نگم حاله، بگم این حاله، وقتی گفتم این حاله میشه جزئی، وقت بگم حاله میشه کلی، یا بگم تقمص اون میشه کلی. نه، مراد نمیتونه جزء کل مراد از جزئی و کلی باشه. هفتش تو فرق بین جزئی و کلی و جزء کلی.
اشاره داشتون
که
اون
تقسیم بندی جزء کل که یه نه، نداریم. میدونم شما چیم تمایید، یه جا احاطه کرده کل را، اینو بگیم کلی، یه جا احاطه کرده جزء را بگیم جزئی. این درست نیست، این نمیگه یکون من ها جزئیان، نه یعنی ملکی که احاطه کرده بر جزء، و یکون منها کلیان، نه یعنی ملکی که احاطه کرده بر کل، که اولی رو اشاره بگیرید به مثل تختم که احاطه کرده بر جزئی است، بر بعض دست، بر بعض انگشت، دومی رو اشاره بگیرید مثل تقمص که احاطه کرده بر کل بدن. نه، اینو نمیخواد بگیم، اون جزء و کل بود، اون بعض و کل بود، این بعض و کل نیست، این جزئی و کلی. ابن سینا هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کنه، خودش تو شفا الهی شفا بین جزء و جزئی و کل و کلی هفتش تو فرق کرده. وقتی بیاد همین فرق رو زیر پا بذاره، اینجا بگه جزئی و کلی منظورش جزء و کل باشه، این نمیشه. همونطور که من نکردم باید من نکنید.
اشاره به تام ناقص
باشه؟ جزئی و کلی اشاره به تام ناقص باشه؟ خب میتونست بگه تام ناقص، اشاره بگه جزئی و کلی که من شما رو به درجه سر بندازم. مسلم مرز جزئی و کلی جزئی و کلیه، نه تام ناقص. آخه میتونست بگه تا مناقص، چه این عبارتی بیاره؟
مثال
قبلی
که میزنه و روند توضیحش به نیم نیه خود بشه حالا موسیقی من توضیحی شما اصلا اینجا به نظر میسی
که این
مطلب
تازهی شد. خب این مطلب تازهی، مطلب تازهی تقسیم بعدی هم مطلب تازه است، ذاتی و عرضی اون هم مطلب تازه است. مگه تازه بودن باعث میشه که ما حرف رد کنیم؟ و ایزن یکون و منها ذاتیان، یعنی بعضی از این ملک ها ذاتیان، مثل حالی که گربه اند احابه ها در نزد پوستش داره، که نسبتی که گربه به پوستش داره. اسمشو تقمص نمیداریم، اسمشو نذاشتیم. حالا اگه هر اسمی بذارید میشه ملک ذاتی برای انسان، برای اون حالی که انسان نسبت به قمیسش داره اسم گوشیم، گفتیم تقمص، این میشه ملک عرضی. اما برای حالی که گربه با پوستش داره، نسبتی که گربه یعنی جسم به پوستش داره، به محیط بدنش داره، برای اون اسمی نذاشتیم. اسمی هم میذاشتید میشود ملکی جزئی. و منها عرضیون، عرض غلطه، نسخه شفا عرضیون داره. و منها عرضیون یعنی بعضی از این ملک ها عرضی هم، که حال انسان این دقیقه میسته، نسبتی که انسان به قمیسش داره که ازش تعبیر میکنیم به تقمص، میشه ملک عرضی. لکن لیسه هازل معنا من القدر ما یعد فی اداد المقولات. المقولاتی غلطه، المقولات درسته، نسخه قدیمه شوارق المقولات توش نسخه شفا که اصلا این یک خط رو نداره، از چی گشتن خط رو پیدا نکرم توش. حالا کجای شفایشون این مطلب رو دیده بوده آورده نمیدونم، تو شفا من هر چی گشتن پیدا نکرم. لیکن لیس حاضر معنا من القدر، ما یعد و فی اعداد المقولات، این مقدار از معنا اندازه ای نیست که در اعداد مقولات چورده بشه. منظور اینه که با وجود این توجیهی که ما برای ملک کردیم، ملک رو در حدی از اعتبار قرار ندادیم که در اعداد سایر مقولات شمرده شود. یعنی مثلا الان ملک در حد کف اعتبار نداره، ملک در حد کم اعتبار نداره. خب الان بازم با این کلامی که لاهیجی از شفا داره نقل میکنه، نمیدونم یا خودش گفته، با این با این حرفی که الانشون میزنه بازم ملک رو داره تصدیف میکنه، نه که حالا به کلی نفیش کنه، نفیش نمیکنه، میگه اونطور نیست که بتونه در اعداد مقولات قرار بگیره. این تعجب نداره، متکلمین چهار تا مقوله رو کاملا ممکنه. ان یفعل ان ینفعل ملک بس، سن چهارتا رو قبول ندارن. حالا مرحوم خواجه است که از این متجلم این رو قبول کرده و مطرح کرده، شما به شرمابقی مراجعه کنید، اینا رو همجور گذرایی تعریف میکنه رد میشه، بحث مستقلی برای اون قرار نمیده، میگه اینا مقبول نیستن. ول مصنف حسن معنا، عبارت توجه کنید، عبارت مرحوم لاهیجی همینه، ول مصنف حسن معنا. بخواد چی بگه؟ کشف المراد، مرحوم علامه در کشف المراد عبارت ابن سینا رو نقل کرده، مفاد حرف ابن سینا رو گفته. گفته ابن سینا میگوید من الان لم احصل معنای جدل، تعبیر علامه لم احصله. ابن سینا کلامش همین بود که الان خوندیم، فلم یتفق لی فهما، این که عبارت شفاست. توی کشف المراد مرحوم علامه وقتی میخواد حرف ابن سینا نقل کنه اینطور میگه، میگه لم احصل این مقوله، بعد پسترش میگه ول مصنف حصل، ابن سینا گفته لم احصل معنای این مقوله رو، ولی ول مصنف حصل معنا. این حصله که در عبارت مرحوم علامه میاد در مقابل اون لم احصلی است که از ابن سینا نقل میکنه. خب خیلی عبارت جا میفته، تو عبارت مرحوم لاهیجی با لم حصل نبود، این حصله که تو عبارت مرحوم لاهیجی میاد یه مقدار مثل این که جمله رهاییست، به جای بر نیست، اینجوری به نظر میرسه، در حالی که با توضیحی که از شد، یعنی با قرینه اون که در کشف المراد آمده معلوم میشه که برای مثلا فصل معنایی یعنی چی؟ یعنی ابن سینا نتونسته معنای جدر و معنای ملک رو تحصیل کنه، ولی مصنف حصل به دست آورده معنای جدر. فقال و هو نسبت تملک، مقوله جدر یا مقوله ملک یا مقوله له عبارت از نسبت تملک. مرحوم لاهیجی این کلام مرحوم علامه است در کشف المراد، مرحوم الهی که با لعله نمیدونم میخواد اشکال رو بر علامه کنه یا مطلب این میخواد توضیح بده، شاید منظور اشکال نداره، میخواد توضیح بده، میگه اینم که مصنف گفته تحصیلی غیر از اون چه ابن سینا تحصیل کرد و به قولش اسمشو احتیلا گذاشت، غیر از اون چیزی نیست. این همونه، همون حیله ایست که ابن سینا در آخر گفت این احتیلا فی تباد و واضح المقوله ففیه مجالون، یعنی تحصیلی هم که مصنف کرده همون حیله ابن سینا، چیز جدیدی نیست. اینو احتمال داره مرحوم لایکی برای توضیح داره میگه، نمیخواد بعد مرحوم علامه اشکال کنه، شاید هم میخواد اشکال کنه، نمیدونه. ولعل المراد هنا هو تفسیر الذی ذکرناه، مراد هنا اینه در عبارت خواجه در کتاب تجرید، مراد همون تفسیری است که ما ذکرش کردیم. کجا ذکر کردیم؟ اول بحث، قبل از اینکه وارد قول شیخ بشیم، گفتیم یفسر به انه نسبت الجسم الى امر حاصل له او لبعضه منتقل به انتقاله، و مثال زدیم به تقمص تخطب. اون تفسیری که ما ذکر کردیم مراد خواجم همونه. و هو با اون تفسیری که من ذکر کردم که من اعتقاد دارم مصنف هم همونو داری میگه، همون احتیالیست که در کلام شخصک شد، همون حیلیست که در کلام شخصک شد. این حسل معناه و زمینش رو عرض کردم دیگه، به مقوله بر نگردونید، به ملک برگردونید، چون مذکر رو بگید. میتونیدم اینطور بگید حسل معنی الجنس سابع من الاجناس تسعت لره هست، چون خود مرحوم لایجی این جده رو جنس سابع نامید، ملک و این مقوله رو جنس سابع نامید، پس زمین معناه و میتونه به این جنس سابع هم برگردونید، چه به مرج برجمانی چه به جنس سابه، هر دوش نیست. و فی نسخت شرح العلامه این قولش آمده، علامه در چشم مراد این چنین گفته، گفته چرا حکما و متقدمون این مقوله رو به سه نام نامیدن، مقوله های دیگر هر کنی یا کنی یه نام بیشتر نداره، این یکی سه تا نام داره، این فقط به خاطر که مخفی بوده، چون مخفی بوده یک تصور روشنی ازش نداشتند، نتونستن یه نام معین برش بذارند. یکی ملک گفته، یکی جده گفته، یکی له گفته، هر سه نزدیک به همند، له هم لام ملکیته، جده هم وجدانه، وجدان با ملکیت تقریبا نزدیکه، این ستا به هم خیلی شبیه هم، ولی بالاخره ستا لفظند. علت این که سه تا اسم برای این مقوله گذاشته شده به خاطر این بوده که قدمای تصویر روشنی از این مقوله نداشتند، اگه تصویر روشن نداشتند اسم معین روش نداشتند. این حالا که نظریه مرحوم علامه است، و لخفای ها یعنی لخفای این مقوله، یعنی به خاطر این که تصویر روشنی از این مقوله نداشتند، عبر المتقدمون از این مقوله به عبارات مختلف، کلجده یک، ملک دو، لحظه. خب بحث ما در جنس هفتم که ملک و جده و له بود تمام شد، جنس هشت و نه باقی مونده که این انشاءالله میذاریمش برای جلسه بعد. این لکن لیس هذا المعنی من القدر ما یعد فی اعداد المقولات ارسی هم در نسخه شفا نیست، احتمال داره اصلا نظریه خود مرحوم لاهیجی باشه، نه نقل قول از ابن سینا، خود مرحوم لاهیجی میخواد این نظریه رو بده. بعد از اینکه بیان شیخ رو ذکر میکنه، در مورد این بیان داوری میکنه، میگه این معنایی که شیخ ذکر کرد برای ملک اگرچه معنای خوبی است، ولی اندازه و ارزشش به اون مقدار نیست که بتوانیم یکی از عوارض قرارش بدیم. این معنا معنایی نیست که بشود در اعداد مقولات و در ردیف مقولات قرار داده بشه و به عنوان یه مقوله جدای از بقیه مقولات به حساب بیاد. لکن لیس هازل معنا من القدر ما رو کنایه از معنا بگیرید. این معنا به لحاظ ارزش معنایی نیست که یعد فی اعداد المقولات، یعنی در ردیف مقولات قرار داده بشه و در ردیف مقولات شمرده بشه و به عنوان یه مقوله مستقل معرفی بشه. اگرچه معنای خوبیه، حرف ابن سینا حرف قابل پذیرشیه، اما از نظر قدر و ارزش به اون حد نیست که ما او رو یه مقوله قرار بدیم. معنای خوبیه، اما معنایی که بتونیم مقوله قرارش بدیم و بگیم تمام معانی در 10 تا مقوله خلاصه میشن یکیش اینه، این اندازه ارزش نداره که ما او رو یک مقوله بسازیم، اگر چه قابل توجه هست و مورد پذیرش هست. بعید نیست کلام خود مرحوم لاهیکی باشه، چون از چنان من تو شفاهشی گشتم پیداش نکردم. تو اون قسمت هم که این عبارت ابن سینا آمده این تیکه اصلا نیست، حتی کلامی هم که اشاره به این عبارت داشته باشه اونجا وجود نداره، نه تنها این نیست، مشیر به این هم وجود نداره. بنابراین احتمال میده مثلا این خب کلام مرحوم لاهیکی باشه، بداره اظهار نظر میکنه در مورد کلام ابن سینا. قبلش چرا؟ تا این دقمیسهی در عبارت ابن سینا اینن هست، یعنی همین عبارت هایی که مرحوم لاهیکی نقل کرده همین عبارت تو شفاه هست، از لاکن به بعدش نیست، حتی مفادش هم نیست. من به نظرم میرسه که کلام مرحوم لاهیکی، یعنی خودش داره اظهار نظر میکنه بعد از اینکه نقل کلام ابن سینا کرده، میگه حرف خوبیه منتها در این حد نیست که بتونیم مقوله حسابش کنیم.